سیمې د حالاتو په اړه مو د هغې د وروستیو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په باب راپور واورید. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت نور پاتې دي. زرغونه منګل دا نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جان. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که دی اواخر بر علاوه گرفتاری که شماره از مخالفین مسلح داخلی، تعدادی از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند. ایرم مشنوین که شماره از زندانیایی که در محبس کابل زندانی هستند در تماس های تلفنی با رادیو آزادی گفتند که سالهاست که در زندان به سر میبرند بدون اینکه گناه خود را بفهمند و یا اینکه دوسیه هایشان بررسی شود.
Нужно только политические бандяне. Нужно там на камне того калу, да, то калу, да, что же калу, того калу, только наши. Ну, мы на камнаке, ну, мы хитчейники, раки. Да куда я за пара? Да что она, как охотно нам не схабать, а я мрада, и вон ли, да, только я, да, кацанка.
در این حال کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان گفته که مشکلات زندانیا را مورد بررسی قرار میده. گزارش های دیگر هم میشنوین. ولی نخست ملی احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط ها. حکومت افغانستان و سفارت ایالات متحده آمریکا امروز اعلامیه مشترک دو جانبه جدید استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را صادر کردند. استرالیا کمک تازه ای را در اختیار افغانستان قرار داده است تا در زمینه تقویت برنامه سال استفاده شود و یک محکمه پاکستانی امروز ریمون داویس قراردادی آمریکایی را که متهم به قتل دو نفر بود آزاد کرد. مشروع خبرها. حکومت افغانستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل امروز اعلامیه مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک را صادر کردند. بر روزهای 13 و 14 مارچ حکومت افغانستان میماندار مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا بود تا روی مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک بحث کنند. در اعلامیه که از جانب سفارت آمریکا در کابل امروز نشر شد، گفته شده است که هر دو جانب با اعتقاد راسخ تاکید کردند که مشارکت دو جانبه جدید استراتژیک در ساختمان ظرفیت افغانستان و انستیتوت ها و هم بهبود اقتصاد و مناسبات سیاسی افغانستان با همسایه ها کمک می کند. مقامات تاکید کردند مذاکرات را در ماه اپریل در این زمینه دنبال کرده و با سهامداران داخلی و بین المللی هم مشوره خواهند کرد. هر دو طرف روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. افغانستانی که دیگر لانه تروریسم بین المللی نباشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی افغانستان هنوز هم در بخش‌های دفاع زمینی و هوایی با مشکلات روبروست. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حال حاضر نیروی زمینی اردوی ملی دسترسی کامل با سلاح‌های ثقیل را ندارد تا به هنگام ضرورت از آن استفاده شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شرکت‌های خصوصی که سرکای شهر کابل را قلیزی می‌کنند هشدار داده است در صورت بی‌کیفیت بودن کارشان به نهادهای عدلی معرفی خواهند شد. ریاست جمهوری با بخش خبرنامه‌ای گفته است آقای کرزی امروز در دیدار با شماری از نماینده‌های سکتور خصوصی در کابل با انتقاد از بی‌کیفیت بودن سرکای این شهر به وسیله شرکت‌های خصوصی قلیزی می‌شود گفته است تاجران و سرمایه‌گذاران زمانی با موفقیت دست می‌یابند تا کارهایشان را به شکل درست و صادقانه انجام دهند. و استرالیا کمک تازه‌ای را در اختیار افغانستان قرار داده است که از آن در زمینه تقویت برنامه سال در افغانستان استفاده می شود. و این گزارش های بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه پاکستانی امروز ریمون دیویس قراردادی آمریکایی را که متهم به قتل دو نفر بود آزاد کرد. وزیر عدلیه ایالت پنجاب رعنا ثناءالله گفت محکمه دیویس را در برابر معامله خونبها آزاد کرد که برای خانواده های قربانیان به اساس قوانین شرعی پرداخته شده است. اوایل امروز یک محکمه لاهور دیویس را به قتل دو نفر متهم کرد. دیویس 36 ساله به تاریخ 27 جنوری دو پاکستانی را در لاهور به ضرب گلوله کشت و بعدن گفت آنان قصد بودن وی را داشتند و وی در دفاع از خود این کار را کرده است. مقامات آمریکایی گفته بودند دیویس معافیت دیپلماتیک دارد و تقاضای رهایی وی را کردند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند حمله راکتی آمریکا در مرز افغانستان امروز 5 کشته به جا گذاشت. مقامات میگویند این حادثه امروز در وزیرستان شمالی رخ داده است. امپراتور ژاپن اکیهیتو امروز به طور نادر در تلویزیون دولتی ظاهر شد و نگرانی عمیق خود را به خاطر بحران ابراز کرد که کشورش بعد از زلزله نورشتری و سونامی به دنبال آن در روز جمعه با آن روبرو است. امروز کارگران در اوایل روز از یک دستگاه برق اتمی بعد از آن برای مدت کوتاهی دور ساخته شدند که در این دستگاه سطح بلند تشعشعات اتمی به مشاهده رسید، اما این تشعشعات بعداً رو به کاهش گذاشت. دستگاه برق اتمی فوکوشیما به خاطر آسیب وارد شده به آن بعد از زلزله روز جمعه شاهد چندین انفجار و آتش گرفتن بوده است. حکومت ژاپن امروز گفت تشعشعات فوکوشیما خارج از ساحه 20 کیلومتری از مرکز دستگاه برق اتمی هیچ خطر سیری به بار نمی آورد و از این ساحه قبلا مردم دور ساخته شدند. نیروهای طرفدار معمر القذافی امروز شهر میسراتا را زیر حمله قوای توپخانه قرار دادند تا آخرین سنگر بزرگ شورشیان در غرب لیبیا را دوباره تحت کنترل درآورند. از کشته شدن حداقل 4 نفر در این حمله تا کنون گزارش شده است. حمله بر میسراتا، سیومین شهر بزرگ لیبیا در 200 کیلومتری تریپولی مرکز لیبیا در حال انجام می شود که نیروهای قذافی به سنگرهای شورشیان در شرق کشور در بنغازی نزدیک شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز از میدان تحریر قاهره دیدن کرد، جایی که میدان قیام مردم مصر برای براندازی حکومت استبدادی در ماه گذشته بود. کلینتون برای سفر دو روزه به مصر رفته است تا بر حاکمان نظامی در این کشور فشار بیاورد که به وعده های خود برای آوردن حکومت دموکراتیک عمل کنند.
I want to begin by saying very clearly and directly.
هیلری کلینتون در خطاب به مردم مصر گفت: من می‌خواهم بسیار مستقیم و آشکارا به مردم مصر بگویم که این لحظات تاریخی به شما تعلق دارد. شما آن را به وجود آورده و شما بندها را شکستید تا به رویای دست یافتن به دموکراسی برسید. ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور اوباما و من در کنار شما و در این سفر با شما هستیم. هیلری کلینتون اواخر امروز به تونس خواهد رفت. موفقیت تظاهرات ضد دولتی در تونس در ماه دسامبر الهام بخش شورش‌های مشابه در سراسر جهان عرب بوده است. اساکر و پلیس ضد شورش در ماناما مرکز بحرین امروز برای عقب راندن صدها مظاهره کننده از تانک‌های زیرپوش و گاز اشکاور کار گرفتند. تظاهر کنندگان میگویند حداقل 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میدان لولوی ماناما از هفته‌ها به این سو تظاهر کنندگان که بیشترشان شیعیان هستند تجمع کرده و خواهان اصلاحات سیاسی از جانب حکمرانان سنی در بحرین میباشند. و گزارش ها از سوریه می گویند که نیروهای امنیتی مظاهره کنندگان را از اطراف وزارت داخله در دمشق متفرق ساختند. شاهدان می گویند ده ها تظاهر کننده در اطراف وزارت داخله خواهان رهایی زندانیان سیاسی شدند. به گفته شاهدان عینی در این تظاهرات حداقل 1 نفر زخمی و چندین نفر دیگر بازداشت شدند. پایان خبرها.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در این اواخر بر علاوه گرفتاری شماری از مخالفین مسلح داخلی، تعدادی از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند که در شمال افغانستان فعالیت داشتند.
وضعیتی که در قندوز بدتر شده بود، دست کلانی که دی بود، دست اینی تروریستای ازبک و تروریستای قرغیزی و بعضی از تروریستای مربوط به القاعده بود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در سال نو شمسی مشکلات امنیتی در کشور و فعالیت‌های مخالفین افزایش خواهد یافت. کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مشکلات زندانیان توقیف‌خانه‌های کابل را مورد بررسی قرار می‌دهند. گزارش‌های دیگر خبری را هم دنبال می‌کنیم. ما را همراهی کنید. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که دهی اواخر در کنار گرفتاری شماری از مخالفین مسئله داخلی، تعداد از جنگجویان خارجی را هم بازداشت کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که شماری از جنگجویان وابسته به گروه طایره یلداش که در ازبکستان فعالیت میکنند، هم در ولایات شمال افغانستان به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. ریاست امنیت ملی در این حال از موجودیت اختلاف فات بین گروه طالبا هم خبر داده. جزئیات موضوع را از برشنا نظری میشنوید.
همزمان با افزایش فعالیت‌های تروریستی در برخی از ولایات شمال افغانستان، به ویژه در ولایت قندوز، مقامات امنیتی افغان میگویند که فعالیت تروریستان خارجی منجر به ازدیاد ناامنی‌ها در این ولایات شده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با آن هم نیروهای امنیتی افغان توانستند برخی از هسته‌های اساسی جنگجویان خارجی را از بین ببرند. این سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که جنگجویان از کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایران و حتی چین در افغانستان فعالیت دارند که تعداد از آنان به خصوص 2 تن از اتباعی اوکراین و 1 فرد قرقیزی که همه وابسته به نهضت اسلامی ازبکستان هستند در کابل بازداشت شدند.
این خودش دلالت به این میکنه که وضعیتی که در قندوز بدتر شده بود، دست کلانی که دهی بود، دست اینی تروریستای ازبک و تروریستای قرغیزی و بعضی از تروریستای مربوط به القاعده بود. 2 تن افراد دستگیر شده افغانی به نام های نصیر احمد و نثار احمد از جمله افراد فعال حزب نهضت اسلامی ازبکستان بوده که مسئولیت انتقال تروریستان خارجی را به وزیرستان به عهده داشت. تروریستای آسیای میانه را می آوردن به افغانستان و از افغانستان به وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و برعکس.
ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا دارد که این شبکه ها در ارتباط نزدیک با شبکه های تروریستی در پاکستان خواستار بدتر ساختن اوضاع امنیتی داخل افغانستان بودند. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغان توانستند بسیاری از شبکه های طالبان و جنگجویان خارجی را در هم شکسته و درز عمیق از اختلافات تازه را در میان طالبان مسلح که از مناطق اصلیشان فرار کردند به وجود بیاورند.
چون ایجا مقاومت نیروهای امنیتی و فعالیت‌های عملیاتی ما بسیار قوی بود، آنها تاب نآوردند که از اثر اینمی عدم اطاعت از اوامر شوراهای کویته، پشاور و گروپ حقانی یک اختلاف بسیار بزرگ بین رده‌های بالا و رده‌های پایین طالبان به میان آمده که برای ما در نیروهای امنیتی یک نوید خوشی است و امیدوار هستیم که اختلافشان گسترده شود.
مقامات امنیتی افغان در حالی از موجودیت اختلافات شدید میان طالبان مسلح و از بازداشت شماری از جنگجویان خارجی در افغانستان خبر می‌دهند که طالبان توانستند در این اواخر حملات انتحاری سازماندهی شده را در ولایت قندوز انجام داده و گفته می‌شود که گروه طاهر یلداش نیز در شمال افغانستان توانسته است تعداد از افغان‌ها را برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند. اما ریاست امنیت ملی افغانستان با اشاره به بازداشت 2 تن از افغان‌های وابسته به نهضت اسلامی ازبکستان امیدوار است تا بتواند از فعالیت بیشتر این گروه ها که در این اواخر ولایات شمال افغانستان را با خطر افزایش خشونت ها روبرو کرده اند جلوگیری کند.
ریاست امنیت ملی افغانستان از موجودیت اختلافات بین گروه طالبان در حال خبر داده که وزارت دفاع افغانستان میگه که سال آینده از نگاه تحرکات نظامی و حتی فعالیت‌های تروریستی حساس و سرنوشت ساز خواهد بود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز کابل گفت که طالبان مسلح اواخر عمدترین پایگاه‌های خود در ولایات جنوبی، البته در قندهار و هلمند، از دست دادن و انتظار میره که اونا در سال ایندی شمسی میزان حملات خود دهی ساحات بیشتر بسازند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که تعداد نیروهای اردوی ملی تا حال به بیش از 155 هزار نفر رسیده و اونا ایتوان دارند تا از تحرکات مخالفین جلوگیری کنند.
سال 1390 طبیعتاً سال دشوار و حساس خواهد بود. از یک طرف تلاش خواهد شد از طرف دشمن که اون مناطق مهم و کلیدی که از دست دادن اونا رو به دست بیارن و از طرف دیگه کوشش خواهد شد که به روند انتقال چالش ایجاد شد. اما از طرف دیگه ما و جامعه جهانی مشترکاً، مخصوصا نیروهای امنیتی افغان، آمادگی از این را داره که تامین امنیت نسبت به سال 89 بیتر و بیشتر ادامه بده.
جنرال ظاهر عظیمی همچنان پیش بینی کرده که با خراب شدن اوضاع امنیتی و با شدت یافتن تحرکات طالبان، میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال آینده بیشتر خواهد شد. رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید. ساعت 6:45 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، در جریان چند روز گذشته شماره از زندانیایی که در محابس کابل زندانی هستند در تماس های مکرر تلفنی با رادیو آزادی گفتند که بر علاوه دیگر مشکلات در زندان ها، کسایی هم به سر میبرند که با گذشت چندین سال تا حال دوسیه هایشان مورد بررسی قرار نگرفته. یک تن از زندانیایی که توسط تلفن با رادیو آزادی در تماس شده در این مورد چنین میگه:
нужно только полицейский бандяню. Нужно там на самом деле локалу, да, локалу, да, школу, локалу, да, локалу, да, канашу. Ну, 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 там на киеве, ну, мы хитчейники, раки. Да, куда я за пара? Да, шо, вон, а как охот нам из хабарды, а я мрада, и вон, лида, только леда, кацанга.
در این حال کمیسیون سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان گفته که مشکلات زندانیای توقیف خانه های ولایت کابل مورد بررسی قرار میدن. اسدالله وفا رئیس کمیسیون امروز در کابل با صدها تن از زندانیای توقیف خانه های ولایت کابل دیدار داشت و به اونا وعده داد که مشکلات اونا را مورد بررسی قرار داده و این مشکلات با ریاست جمهوری کشور در میان میگذاره. زندانیا خواستار رسیدگی فوری به مشکلاتشان شدن. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
صدها تن از زندانیان توقیف خانه ولایت کابل میگویند که با مشکلات جدی روبرو هستند که باید به آن رسیدگی شده و تسهیلات لازم نیز در توقیف خانه ها فراهم گردد. این زندانیان که به گفته مقامات به طور موقت در توقیف خانه ولایت کابل نگهداری می شوند، از داشتن مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات در توقیف خانه و نداشتن امکانات برای رسیدگی به مشکلات خانوادگیشان روبرو هستند. محمد زمان یک تن از این محبوسین که بروز چهار شنبه به نمایندگی از سایر زندانیان در توقیف خانه ولایت کابل در برابر رئیس کمیسیون سم شکایت ریاست جمهوری سخن می زد در مورد چنین گفت:
امروز خانم یکی از برادران زندانی ما فوت کرد. تا زمانی که این شخص بخواهد برود و جنازه خانم خود را دفن نماید، دو روز را دربر می گیرد. ما می گوییم که این مرحله را مختصر نمایند و به آمر توقیف خانه یا آمر محبس صلاحیت بدهند که زمانی که برای یک زندانی مشکل خلق می شود، به ضمانت فوری رها نماید.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مقامات ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند در زمینه رسیدگی به مشکلات زندانیان توقیف خانه کابل اقدامات تازه‌ای را انجام می‌دهند تا برای زندانیان توقیف خانه تسهیلات فراهم شود. اسدالله وفا رئیس کمیسیون سم شکایت ریاست جمهوری افغانستان بر روز چهارشنبه در کابل در دیدار با صدها تن از زندانیان توقیف خانه ولایت کابل گفت که حکومت در تلاش است تا به مشکلات زندانیان رسیدگی شود و پیشنهادات زندانیان نیز مورد بررسی قرار گیرد. آقای وفا همچنان گفت که با نهادهای مختلف صحبت خواهد کرد تا مشکلات زندانیان حل شود.
ما کوشش می نماییم با نهادهای مختلف در مورد مشکلات محبوسین صحبت نماییم تا مشکلاتشان حل گردد. محبوسین باید تمام درخواستهایشان را به دفتر ما یا به ریاست جمهوری نوشته نمایند. ما این موضوع را با وزیر عدلیه در میان میگذاریم. این مشکلات را مطرح می نماییم و پیشنهاد می نماییم به رئیس جمهور که این گفته ها را در عمل پیاده نماید.
زندانیان در توقیف خانه ولایت کابل برای مدت محدود نگهداری می شوند و پس از بررسی دوسیه های جرمی آنان، اقدام به حبس های طولانی و یا هم رهایی این زندانیان صورت می گیرد. اما مسئولین توقیف خانه ولایت کابل نیز می گویند که مشکلات کمبود جای نگهداری زندانیان و برخی از مشکلات دیگر باعث گردیده است که نارضایتی زندانیان بیشتر شود. تا کنون به درستی روشن نیست که مشکلات زندانیان توقیف خانه ولایت کابل تا چی حد در سطح بالا در حکومت مورد بررسی قرار می گیرد و زندانیان با آن چی واکنشی خواهند داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی بیش از 40 میلیون دلار به هدف تقویت سیستم آبیاری در افغانستان به وزارت زراعت و آبیاری کشور کمک میکند. تفاهم نامه در این مورد بعد از چاشت امروز بین نماینده بانک جهانی و وزیر زراعت و آبیاری افغانستان در کابل به امضا رسید. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان گفت که احیای سیستم های آبیاری با استفاده از تکنولوژی جدید کمک میکند تا از زایی شدن آب در مزارع جلوگیری شود و حاصلات دواقین هم افزایش بیافه. ستار فروغ و جزیات بیشتر.
بانک جهانی کمک تازه چند میلیون دلاری را در اختیار وزارت زراعت و آبیاری افغانستان قرار می دهد تا از آن در احیای سیستم های آبیاری در برخی از ولایات این کشور استفاده شود. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این برنامه مشکلی که دهقانان افغان در زمینه نبود و یا کمبود آب برای آبیاری زمین هایشان دارند مرفوع شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری افغانستان میگوید که از این کمک بانک جهانی برای تهیه تکنولوژی جدید برای کنترل ضایعات آب نیز استفاده خواهد شد.
امروز بانک جهانی به منظور تمویل یک بخش برنامه مدیریت آب در درون مزرعه مبلغ 41 میلیون دلار آمریکایی را به طور بلاعوض به افغانستان کمک میکند. در مرحله اول این پروژه با کار روی سیستم های آبیاری 50 هزار هکتار زمین را تحت پوشش قرار خواهد داد و 120 هزار خانواده دهقان را در ولایات کابل، ننگهار، بلخ، بامیان و هرات مستفید خواهد نمود.
تفاهم‌نامه این کمک تازه بانک جهانی پس از چاشت روز چهارشنبه در کابل میان وزیر زراعت افغانستان و نماینده بانک جهانی در این کشور امضا گردید. آقای رحیمی افزود که با تطبیق این برنامه حاصلات زمین‌هایی که مد نظر است حداقل 10% افزایش خواهد یافت. وی علاوه کرد که تحت این پروگرام دهقانان در راستای نگهداری و حفاظت از سیستم‌های آبیاری نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند. در همین حال نیکولاس کرافت نماینده بانک جهانی در افغانستان بانک این پروژه را برای تقویت عرصه زراعت افغانستان با اهمیت خواند. از کمک‌های آینده بانک جهانی به بخش زراعت این کشور همچنان اطمینان داد.
بیش از 3 میلیون هکتار زمین قابل آبیاری در این کشور وجود دارد، اما بنابر برخی عوامل این رقم به 1.8 میلیون هکتار پایین آمده است. آرزومندیم عمل شدن این پروژه کمک کند و موفقانه شاهد اجرای آن باشیم. با کمک و همکاری های خود در آینده هم با وزارت زراعت افغانستان ادامه می دهیم.
به اساس گزارشات در حال حاضر 1/4 حصه زمین‌های قابل کشت در افغانستان تحت آبیاری قرار دارد و به گفته مقامات وزارت زراعت و آبیاری افغانستان در صورتی که نصف از زمین‌های قابل کشت در این کشور تحت آبیاری قرار داده شوند افغانستان در صفحه کشورهای صادرکننده غله در جهان قرار خواهد گرفت. انتقادهایی وجود دارد که طی سالهای اخیر توجه لازم در قسمت احیا و تقویت سیستم‌های آبیاری در افغانستان صورت نگرفته و بخش اعظم آب دریاهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1389 خواهد بود؟ با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
یک محکمه پاکستانی امروز ریمن دیویس قراردادی آمریکایی را که متهم به قتل دو پاکستانی بود آزاد کرد. وزیر عدلی ایالت پنجاب رعنا ثناءالله گفته محکمه ریمن دیویس در بدل معامله خونبها آزاد کرد که برای فامیل های قربانی ها بر اساس قوانین شرعی پرداخته شده. اوایل امروز یک محکمه لاهور دیویس که به قتل دو نفر متهم بود آزاد کرد. دیویس 36 ساله و تاریخ 27 جنوری دو پاکستانی را در لاهور با ضرب گلوله کشت و بعدن گفت که اونا قصد ربودن او را داشتن و این اقدام در دفاع از جان خود کرد. مقامات امریکایی گفتن ریمن دیویس معافیت دیپلماتیک داره و تقاضای رهایی او را کرده بودن. امریکا و پاکستان روی قضیه امی فرد امریکایی در اواخر با جنجال‌های روبرو بودن و در روابطشان تنش‌های جدی ایجاد شده بود. از تنش‌های آمریکا و پاکستان میریم به تنش‌های جاری و جنجال‌های سیاسی جاری در شرق میانه و تظاهرات جاری بر ضد حکومت بیش از 40 ساله معمر القذافی در لیبیا. طرفدارا و مخالفین معمر القذافی در لیبیا هنوز هم درگیر هستند و حکومت لیبیا تانسته بعضی از نقاط او کشور که در چنگ مخالفین آمده بود دوباره از دست اونا آزاد بسازه. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر آخرین تحولات در لیبیا را داره.
در حالی که معمر القذافی رهبر لیبیا جهت به دست آوردن کنترل کشور حملات خود را شدت بخشیده است، نیروهای طرفدار به وی در حال سرکوبی شورشیان در شرق و غرب لیبیا می باشند. قوای دولتی برای تلاش جهت شکست شورشیان در شهر استراتژیک شرقی لیبیا منطقه اجدبیه را بدون توقف هدف فیر توپخانه و بمباردمان قرار داده است. سقوط این شهر راه را برای پیشرفت نیروهای طرفدار قذافی به سوی شهرهای شرقی آن کشور باز می کند. شهرهایی که از آغاز قیام مردم لیبیا در اختیار نیروهای مخالف قذافی قرار دارند. باشنده های این مناطق می گویند قوای طرفدار قذافی همچنان ارتباطات با شهر میسراته را قطع کرده و فیر توپخانه به این شهر را آغاز کرده است. شهر میسراته آخرین شهر در غرب لیبیا می باشد که در کنترل شورشیان قرار دارد. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز گزارش می دهد که قوای طرفدار به قذافی روز چهارشنبه به سوی شهر بنغازی مرکز شورشیان مخالف حرکت کردند. در حالی که کشورهای پرقدرت جهان برای توقف حملات هوایی روی اعمال منطقه منع پرواز در فضای لیبیا بحث و مذاکره می کنند، مقامات حکومت لیبیا از پیروزی نهاییشان در چند روز آینده صحبت می کنند. قدرت های غربی سرکوب شورشیان در لیبیا را محکوم می نمایند، اما برای اقدام جهت حمایت از قیام مردم در این کشور که از قیام ها برای دموکراسی در مصر و تونس الهام گرفته است کمتر علاقه دارند. پیروزی قذافی و سرکوب اعتراض کننده ها در بحرین می تواند جریان را علیه جنبش های دموکراسی در این منطقه تغییر دهد. طرفداران ایجاد منع پرواز بر فضای لیبیا جهت توقف حملات هوایی حکومت بر شورشیان روز سه‌شنبه مسوده قطعنامه را به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد کردند که امکان دارد از یک طرف با آنها صلاحیت کنترل قلمرو لیبیا را دهد و از سوی دیگر در مورد این اقدام سوالات نزد برخی کشورها باقی مانده است. بعد از اینکه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه از شورای امنیت ملل متحد خواست تا منطقه منع پرواز را در فضای لیبیا تصویب کند، مسوده این قطعنامه توسط سفرای بریتانیا و لبنان در اجلاسی که در پشت درهای بسته صورت گرفت به نماینده ها تقسیم گردید. نواب سلام نماینده دائمی لبنان در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مقر آن سازمان در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت:
We are in favor of establishment of such an
ما طرفدار ایجاد یک منطقه منع پرواز می باشیم. امیدوار خواهیم بود که این اقدام اثر بازدارنده داشته باشد. این اقدام نیاز استفاده از نیروی نظامی را ندارد. پیتر ویتک نماینده آلمان در ملل متحد پس از این اجلاس به خبرنگاران گفت که کشورش هنوز هم در این مورد پرسش های دارد و افزود که جرمنی پرسش های خود را با سایرین مطرح کرده، اما به گفته وی هنوز هم پاسخ کامل برای سوالات کشورش در مورد مشارکت اعراب در این اقدام و اینکه آیا تطبیق چنین منطقه علیه تصمیم اتحادیه عرب نخواهد بود به دست نیاورده است، زیرا کشورهای عضو اتحادیه عرب به این نکته اشاره کرده بودند که این اقدام باید بدون مداخله خارجیان صورت گیرد. کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت ملل متحد مانند روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا همراه با پرتغال، آلمان و آفریقای جنوبی از جمله کشورهای عضو بودند که در مورد این پلان شک و تردید دارند. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت امور خارجه لیبیا گفت که آنها امیدوارند حکومت لیبیا با زودترین فرصت مناطقی که در اختیار شورشیان قرار دارند دوباره از آنها به دست آورند.
گزارش بود از حالات جاری در لیبیا. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بر سفر دو روزه به مصر رفته تا بر حاکمان نظامی او کشور فشار بیاره که به وعده های خود برای آوردن اصلاحات دموکراتیک وفا کنند. خانم کلینتون نو وقت امروز از مصر به تونس میره. تونس جایی است که تظاهرات در ماه دسامبر باعث فرار رئیس جمهور او کشور شد. هم تظاهرات او کشور الهام شد برای تظاهرات جدی ضد حکومتی در نقاط دیگه شرق میانه. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل از یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.